بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل سوم، دوگونگی الله و آلهه. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. دیشب عرض شد که ریشه تمام مشکلات و ریشه تمام سقوط هایی که افراد دارند در تاریخ درک غلطی است که نسبت به خودشون و ارتباط خودشون با خدا دارند و این نقطه اصلی توی این درک غلط اینه که بین خودمون و خدا همه کاره رو کی ببینه. یه وقت از انسان خدا رو همه کاره میدونه، خدا رو مالک میدونه، یه وقت هم خدا رو قبول داره، میگه به هر حال هست، ما رو خلق کرده. معمولا اینو کمتر کسی انکار میکنه. قرآن هم میگه از همه این کفار بپرسی که خالق کیه، لیقولون الله، همه میگن خالق خداست، خالق رو قبول دارن، بحث سر خالق نیست. الان در غرب هم همینه، در حد خالق عموما غربی ها قبول دارن خدای متعال رو. بحث سر این نیست که خدا رو خالق نمیدونن، بحث سر اینه که خدا رو کاره نمیدونن. خدا خالق هست ولی کاره ای نیست. معاذالله، ما خالق نیستیم انسان، ولی کاره ای هستیم، بلکه همه کاره ایم. این نگاه اومانیستیه به انسان. عالم رو در چنگ قدرت و ملک انسان میبینه. اینو نقطه اصلی است. ما فکر میکنیم همین که خدا رو قبول کنیم، بگیم هست یا بگیم یکیه، داستان تموم میشه. نه، توحید اصلا در نگاه قرآن این مدلی نیست. اصلا چالش قرآن با کفار اینایی که ما فکر میکنیم نیست که بیایم مثلا تهش اثبات کنیم خدا هست. در ملکوت عالم ملائکه کف و سوت و هورا میزنن که آخ جون، اینا گفتن خدا یکیه، لا اله الا الله. بله، البته یه لا اله الا الله داریم به تعبیر دعای ندبه، لیحقنوا دماءهم، برای اینکه خونشون حفظ بشه. بله، یه کلمه لا اله الا الله هست بر زبان بعضی جاری که بشه دیگه اینها خونشون محترم میشه، وارد اسلام میشن، پاک میشن، میشه باشون معامله کرد، میشه دختر داد، دختر گرفت. این ولی توحید نیست. توحیدی که خدا خواسته و قرآن گفته این نیست. با این کار حل نمیشه. خیلی هم این لا اله الا الله رو میگن و امام حسین هم میکشن، پس فردا رو به روی امام زمان هم قرار میگیرن. اون توحیدی که انسانو میاره زیر بلیت امام حسین، زیر بیرق امام حسین، این توحید نیست. این توحید خیلی وقتا آدم رو به روی امام حسین هم قرار میده. به قصد قربت امام حسین رو میکشه. همون تعبیری که امام مجتبی به حضرت ابا عبدالله فرمودن که معروفه و بلدید این عبارت رو همه شنیدید، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. ادامش اینه که کسانی تو رو میکشن، 30,000 نفرن که کلون یتقربون الالله به دمک، همه میخوان با خونه تو به خدا نزدیک بشه. این توحید توهمیه، یه خدایی رو قبول داره. پس چالش ما سر خدا این نکتش نیست. اینا مطالب بسیار کلیدیست که معضلات اساسی امروز جامعه ما و دنیا همین مباحثه. گرفتاری هایی که الان تو عرصه سیاستمون و عرصه فرهنگمون و عرصه های دیگه، حتی عرصه اقتصادمون داریم، به این نکته برمیگرده. ما باید تعریفمون نسبت به خدا تعریف دقیق و درستی بشه. چه تعریفی باید بشه؟ باید خدا رو همه کاره بدانیم. خب مگه نمیدونیم؟ نه، نکته اصلی همینه. توحیدی که قرآن میگه اینه، خدا رو همه کاره بدونی. خب خدا رو همه کاره بدونی یعنی چی؟ اینجا دیگه بحثیست. ما حالا غیر از امشب سه شب دیگه خدمتون هستیم، چقدر برسیم حالا این مطالب رو عرض بکنیم محضرتون دیگه، اگه بمونه باز باید جای دیگری مطالب رو به نحو دیگه ادامه بدیم. بحثای خیلی کلیدی و مبنایی است این مسائل. حقیر هم معمولا هر وقت با مسائل سیاسی با این جوانها و دانشجوها و اینها شبهاتشون و چالشاشون و اینها مواجه میشن، بهشون میگم بیاید از این نقطه با هم دیگه بحث بکنیم. اینکه آقا فلان نماینده گفته نمیدونم لند کروز با 206 فرقی نمیکنه، چه میدونم اون یکی نمیدونم توی اداره کجا یک فیلمش در اومده که چه غلطی داشته میکرد، با اینا که نمیشه تحلیل سیاسی کرد. که تو هر مملکتی از اینجور کسافتکاری ها، از اینجور حرف ها و از اینجور مسائل و از اینجور اشکالات و اشتباهات و از اینا رایجه. مگه ما با اینا میتونیم مسائل رو تحلیل بکنیم؟ مگه نمره دادن به یک حاکمیت با این مسائله که مثلا فلان نمایندش اینو گفته یا نگفته، فلان مدیر فلان جاش مدیر ارشاد کجاکش همچین غلطی کرده یا نکرده، فلان سفیرش تو فلان کشور گند بالا آورده یا نیاورده، مگه مسائل سیاسی رو این شکلی تحلیل میکنن؟ مگه ریشه انقلاب ما تو این مسائله؟ ریشه انقلاب ما تو مبارزه با طاغوته. فرمود هر پیغمبری رو که فرستادن برای این بود، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. حرف همه انبیا همین بود، یک کلمه، الله رو عبادت کنید، بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. از این نقطه باید وارد بشیم و ببینیم الله کیه، آلهه کیان، طاغوت کیان. بعد بشینیم ببینیم که پرستش الله یعنی چی، پرستش طاغوت یعنی چی. بعد ببینیم یه نظام سیاسی که میخواد الله رو بپرسته چه مشخصاتی داره، یه نظام سیاسی که طاغوت رو میپرسته چه مشخصاتی داره. بعد بیایم به خودمون تطبیق بدیم، به بقیه نظام‌های سیاسی تطبیق بدیم، ببینیم کجاست که دارن طاغوت رو میپرستن، کجاست که بنا دارن الله رو بپرستن، پرستش الله یعنی چی. از اون رأس شروع کنیم بیایم پایین. البته منکر اشتباهات و اشکالات و خطاها و خبطها و آلودگی‌ها و حتی به تعبیر زشتش گندها و کسافتکاری های برخی از مسئولین هم نیستیم، جای توجیه هم نداره. آدم شیاد، شارلاتان، فاسد، خائن هم خدا رو شکر توی مملکت توی این 40 سال کم نداشتیم، از بالا به پایین، از رئیس جمهور گرفته به پایینش. رئیس جمهور خائن داشتیم دورترها و داشتیم نزدیکترها با شبهه جاسوسی و این حرفا. با این مسائل نمیشه یه نظام رو نمره داد، عیار داد. ما باید مسائل رو از مسائل کلیدی و مبنایی شروع کنیم، از خود خدا باید شروع کنیم، از پرستش خدا باید شروع کنیم، از مباحث اعتقادی باید شروع کنیم. جای این حرفا تو دانشگاه های ما خیلی خالیه، تو فضای رسانه ما خیلی خالیه، تو مدارس ما خیلی خالیه، تو هیئت ها و مساجدمون هم خیلی خالیه. میشینیم چهار تا نقد بی ربط، حالا بعضا درستم هستا، آقا فلان شخص اومده تو فلان برنامه این کلمه رو گفته مثلا. ما چالشمون الان اینا نیست، خیلی از مسائل مسائل فرعی و حاشیه‌ایه، ما رو به خودش مشغول کرده، مسائل علکیه، مسائل سطحیه. بنده نوعا این کانال‌های بچهای مذهبی و حزب اللهی رو توی فضای مجازی که میبینم خیلی وقتا، حالا نمیگم همیشه و همش، خیلی وقتا مسائلی که توی این کانال ها بچه‌های خوب حزب اللهی مؤمن متدین نوع مسائلی که بهش میپردازن مسائل حاشیه‌ایه، مسائل بی ربطه، مسائل غیر اصلیه. رهبر انقلاب توی سخنرانی اخیرشون فهمودن که در مواجهه با غرب باید به اینا حمله کنیم تو کار تبلیغی و رسانه‌ای. ما الان در موضع هجومیم، ما باید بتونیم طاغوت رو با همه زشتی ها و پلشتی هاش ترسیم کنیم جلو چشم همه، نشون بدیم چقدر این کریهه برای فطرت ما. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خدای متعال باطن ما رو، فطرت ما رو متنفر قرار داده نسبت به کفر و فسوق و عصیان. هممون بدمون میاد، نتونستیم اینا رو خوب ترسیم بکنیم. اینا نکات کلیدی است. نتونستیم طاغوت رو با همه زشتیهاش نشون بدیم، زشتیهای طاغوت رو نشون بدیم، طاغوت رو اصلا معرفی کنیم. ایمان و جذابیت‌های ایمان و جذابیت‌های مؤمنین رو نشون بدیم. بله خدا هر از گاهی یه پرده کنار میزنه، یه محسن حججی میاد، یه قاسم سلیمانی میاد، جذابیت ایمان و مؤمنین رو خدا به رخ میکشه، دلها کشیده میشه. یه هرزه‌ای میاد، خدا یه پرده کنار میزنه، معلوم بشه که این مثلا به خواهرش چه خیانتی کرده، بعد پولا رو برداشته در رفته. خدا یه پرده کنار میزنه ببینیم باطن بعضی افراد رو. ماها ولی بلد نیستیم، اون اعماق باطن، اون ریشه های کثیف رو خوب نمیتونیم نشون بدیم. خب یکمی در مورد اون ریشه های کثیف میخوایم صحبت بکنیم. اگر اون ریشه ها خوب تحلیل بشه، اون وقت آدم به خودش که نگاه میکنه میبینه اوه 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 کار خطرناکه. فقط طاغوت بیرون نیستش که باید ازش فرار کرد، یه طاغوت درون داریم بدتر از طاغوت بیرون. این خیلی خطرناکه. شما سخنرانی های حضرت امام رحمت الله علیه رو که میخونید یا سخنرانی های مرحوم آیت الله العظمى بهجت رو که میخونید، یه تفاوتی داره. بنده خب بعضی از این آثار این بزرگوارا رو خب خوندیم، شرح کردیم، مثلا اون کتاب رحمت واسعه مرحوم آیت الله العظمى بهجت رو مدت ها فکر میکنم 90 خورده جلسه شد از اول کتاب خوندیم تا آخر کتاب. یه نکته برای بنده خیلی عجیب بود وقتی که اون کتاب رو میخوندیم و بحث میکردیم، نوع نگاه آیت الله بهجت، تفاوت نگاه ایشون در تحلیل مسائل تاریخی خیلی برای من عجیب بود. در حضرت امام رحمت الله علیه هم مسئله خیلی واضح دیده میشه. ماها خیلی سفت خودمون رو روبروی یزید میبینیم، خیلی قرص وای میسیم اینور تاریخ، اونور تاریخ رو داد میزنیم سرش که یزید این چه غلطی بود کردی، فلان فلان شده، آخه تو حالیت نشد، خیلی قرص. حقم همینه البته، خب یزید واقعا، یعنی حق یزید همینه، حق یزید همینه که این شکلی آدم سرش داد بزنه که آخه فلان فلان شده، این چه غلطی بود کردی. خب تو این نقطهش مشترک. یه تفاوتی دیده میشه توی موضع‌گیری برخی بزرگان، این نکته خیلی کلیدی است که وقتی میخواد داد بزنه سر یزید، یزید رو اونور تاریخ که میندازه، خودشو خیلی اینور تاریخ سفید نمیگیره، اونو سیاه میدونه ولی خودش هم خیلی سفید نمیدونه. یه جمله که آیت الله بهجت خیلی میفرمود این بود، میفرمود که ما امتحانی که از یزید گرفتن رو پس ندادیم، وگرنه اون موقع معلوم میشد که ما هم یزیدیم. این خیلی جمله تلخیه، خیلی برای آدم سنگینه، خیلی باورش سخته. ما قبول داریم یزید بده، ولی قبول نداریم که ما هم بدیم، قبول نداریم که ما هم تو موقعیت مشترک کار یزید رو میکنیم. ما خیلی نسبت به خودمون خاطرمون جمعه، ما خیلی خودمون رو خوب میدونیم و ریشه همه سقوط ها و طغیان ها همینه که خودمون رو خوب میدونیم. همه اونایی هم که سر وقتش سقوط کردن و رد دادن، ویژگیشون همین بود که نسبت به خودشون مطمئن بودن، خودشون رو خوب میدونستن. اصلا طاغوت با همین طاغوت میشه، طغیان با همین شکل میگیره. اصلا تفاوت ما با انبیا و اولیا تو همین نقطه است. به مقدس اردبیلی که ضرب المثل تقوا و زهد و عبادت بود، میدونید مقدس اردبیلی کی بوده؟ شنیدید حتما. سحر پاشد نیاز به آب داشت که غسل کنه، به چاه سطل و انداخ بیرون کشید. داستان معروفی است، بزرگان نقل میکردن. سطل و انداخ تو چاه، بیرون آورد، دید یه سطل طلاه. گفت خدایا احمد از تو آب میخواد، میخواد غسل کنه، طلا نمیخواد. دوباره انداخ، دید یه سطل نقره است. گفت خدایا از تو نقره نمیخوام، آب میخوام. دوباره انداخ، آب بیرون اومد. اینجور بنده خالص بود، اینجور قلبش بزرگ بود. به ایشون گفتن، مرحوم صاحب جواهر در جواهر اینو نقل میکنه، بهشون گفتن اگر یه وقتی با یک زن زیبارویی در خلوتی تنها بشی چی کار میکنی؟ با این تصور که میگفتش که خب بابا که این چیزا عبور کردیم بابا، اینا که چیزی رعشه افتاد به مرحوم مقدس اردبیلی، فهمون چی کار میتونم بکنم جز اینکه به خدا پناه ببرم، کار من نیست بیرون اومدن از این امتحان. شما ببینید حضرت یوسف هم همین تعبیر رو گفت، حضرت مریم هم همین تعبیر رو گفت، تو همچین امتحانی وقتی واقع شدن گفتن معاذ الله، به خدا پناه میبریم، کار ماها نیست. بله به بنده که بگم از خودم مطمئنم. امیرالمومنینش به دختر جوان سلام نمیکرد، خدا حفظ کنه جای قرائتی رو خدا طول عمر بده به ایشون. میفهمون به یه آقای گفتم تو با این منشید توی اداره خلوت کردی نمیترسی؟ گفت نه آجا ما علی حرفا نیستیم. گفت بهش گفتم باریکلا تو از امیرالمومنین بالاتری. گفت جدی میگی؟ یعنی چی؟ گفتم آخه امیرالمومنین فهمون من به دخترای جوان سلام نمیکنم چون میترسم از جواب سلام اینا من دلم یه جوری بشه. تو دیگه اصلا از این حرفا عبور کردی، تو میشینی قشنگ با نامحرم خلوت میکنی، هیچ جوری هم نمیشه. اینا توهمات ماست، اینا نفهمیای ماست، از خودمون مطمئنیم. البته مطمئنیم که چه عرض کنم، اصلا نمیفهمیم چه بلایی داره سرمون میاد. آقا به طرف گفتن که آقا اینقدر باقالی نخور. گفت برای چی؟ گفتن باقالی زیاد بخوری عقلت کم میشه. گفت اینا همش حرف مفته. گفتن چطور؟ گفت من یه ساختمون 3 طبقه داشتم، بهترین جای مثلا مشهد تهران، رفتم فروختم همش هم باقالی خریدم و خوردم، هیچیم هم نشد. و دیگه چی میخواستی بشه؟ نمیفهمی چی شده؟ نفهمیدی چی شد؟ میگه نه ما با این دخترم خلوت کردیم هیچی هم نشد. تو اصلا درکی نداری از این که چی میشه. تو همون داستان هم میگه همه خونهشو فروخته باقالی خریده، اصلا خود همین علامت بیعقلیه. ولی مشکلش اینه که اقرار به بیعقلیش نداره، یه باطن لطیفی میخواد که بفهمه چی میشه. اون امیرالمومنینه که از جواب سلام میفهمه آدم چیش میشه. باطن وقتی اینقدر آلوده شد که دیگه آدمم بکشه میگه خب چی شد؟ خب راست میگه، ولی اون مورچه میکشه، مورچه میره زیر پاش قبض رو میشه. ولی تو آدمم میکشه میگه آه چی شد مگه، حالا مگه چی شد؟ یه باطنی میخواد که بفهمه. باطن لطیف به یزید که نگاه میکنه خودشو سوا نمیگیره، نسبت به خودش مطمئن نیست. نمیگه ما که الحمدلله شهروند تاریخی، ما که اینوریم، ما که مثبتیم، ما که امام حسینی، ما که اوکییم. آقای بهجتش وقتی به یزید نگاه میکنه تنش میلرزه، میگه منم فرقی نمیکنم با یزید اگر خدا منو به خودم واگذار کنه. الا ما رحم ربی. خیلی اینا آیات عجیبی است در قرآن، چقدر این معارف نابه، چقدر اینا زلاله. یوسف رو تبرئه کردن، تبرئه کردن در سوره مارکه یوسفه. بعد سالها که حالا ظاهرا 15 سال بوده، 15 سال حبس کشیده، پیغمبر حبس کشیده قرآن حضرت یوسف علیه السلام حبس کشیده، انفرادی رفته، سوء سابقه خورده، میخوان آزادش کنن. بعد سالها معلوم شده که یوسف به حق بوده، اینا توطئه بوده. بعد سالها معلوم شده، الان حس الحق، الان معلوم شد بعد سالها، بعد خوابی که اون پادشاه دید و برای تعبیرش این در اون در زدن و آخر به حضرت یوسف رسیدن و حضرت یوسف تعبیر کرد و این پادشاه گفتش که این بابا زندان چیکار میکنه؟ گفتن این قضیه‌ای داره خانمای مصر و اینها، گفت بیاری صحبت کنیم. و خانمای مصر رو آوردن و بالا پایین کرد، فهمید که اینا توطئه بود، اصلا کاری نکرده بود یوسف. حالا یوسف رو آوردن تو جلسه دفاعیه. ببین این آدمیزادی که بنده خالصه، توحید یعنی این، عبودیت یعنی این، اووردن از خودش دفاع کنه، اعلام کنه که آقا همه اینا توته. خب ما بودیم چیکار میکردیم؟ یک شکایت عریض و طویلی میکردیم از این فلون فلون شده ها، این همه سال ما تو حبس، جوونی من چی میشه؟ الان بعد این همه سال فهمیدین غلط کردید، من چکواهیه دارم، باید اینطور کنید، باید اونطور کنید، اعاده حیثیت باید بشه، روزنامه‌ها باید چاپ بکنن، همه جا باید اعلام بشه، اون یکی رو باید بندازی زندان، شلاق بخوره، همش هم به حقه. 15 سال جوونی این بنده خدا تو زندان گذشته. کار نداریم به این که مظلوم واقع شده باید تقاصش از ظالم گرفته بشه، ولی نگاهش رو نگاه کنید، نگاه یوسف رو ببینید، خدای یوسف رو ببینید، باور یوسف رو ببینید، درکش و تلقیش از خودش و ارتباطش با خدا رو ببینید. آوردن بهش میگن که آقا با فهمیدیم بعد سالها که تو برحقی. چی گفت حضرت یوسف؟ این جمله رو اینجا گفت، خیلی جمله عجیبیه، گفت ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. چقدر این جمله عجیبه. آقا همه فهمیدیم تو خطاکار نبودی، میخوایم آزادت کنیم. چی گفت؟ گفت من خودم رو تبرئه نمیکنم، همه تو دارن تو رو تبرئه میکنن. گفت من خودم رو تبرئه نمیکنم، نفس خیلی قلدره، لعمارتون بسو، خیلی آدم رو سمت آلودگی میکشه. من خودم رو تبرئه نمیکنم، من نمیگم من پاکم، من نمیگم من خوبم. اگه من باشم و خودم یوسف باشه و نفسش، منم آلودم، منم گناهکارم، منم خطاکارم. از هیچ مجرم و خطاکاری خودم رو دور نمیبینم الا ما رحم ربی، مگه اینکه ربم رحم کنه. این نکته خیلی مهمیه. توحید اینه، نه اینکه بگیم خدا هم هست. یه کلیپی امروز میدیدم از این کلیپ‌های انگیزشی که حالا کلی باید داد و قال کرد سر این کلیپ‌ها. حالا بحث در مورد قانون جذب زیاده، ما چند سال پیش 5 جلسه در مورد قانون جذب در همین مشهد صحبت کردیم. البته واکنش‌های فراوانی هم بود، خب تعداد زیادی واکنش مثبت داشتن، یه تعدادی هم واکنششون حالا نمیگم منفی، همراه با ابهام و سوال بود که آقا مثلا فلان گروه قانون جذب رو داریم، اینها در مورد شکر و شکر خدا و اینا صحبت میکنه. بله لفظش قشنگه، شکر خدا و یعنی ما با خدا وارد تشکر بشیم و خدا هی نعمت شما افزایش بده، این حرفا. نکته اینه که حالا امروز هم یک کلیپی تو همین زمینه میدیدم، همش میگفتش که همه رو ول کن، خدا رو بچسب، فقط خدایی که تو رو به موفقیت میرسونه، فقط به خدا امید داشته باش. خیلی بنده خوشم اومد از این کلمه ها. بعد منتظر اون ور کلمه‌ش هم بودم، هی دیدم اون ورشو نمیگه، گفتم خیلی نامردی که اون ورشو نمیگی، یه خدای نصف نیمه قلابی داری میگی، خیلی هم قشنگه، نصفش درسته. و به طرف گفتن شنا بلدی؟ گو آره. گفتن کامل؟ گفتن نصفه. گفتن یعنی چی؟ گفت تو آب میتونم برم، بیرون اومدنشو دیگه بلد نیستم، نصف شنا رو بلدم. اینا هم توحیدشون نصفه بود. در مرتبه شکر خدا رو قبول داره، فقط نسبت به خدا شاکره، فقط از خدا تشکر میکنه، فقط از خدا میبینه. خب آفرین، حالا بخوام اینم صادقی یا نه. اون برش علامت صدقش چیه که من منتظر بودم هرچی گوش دادم اونجا نشنیدم، هرچی هم گشتم تو بقیه سخنانی ها و کتاب ها اینا هم ندیدم این حرفو بزنن، که همین علامت قلای بودنشونه. اون ور قضیه اینه که فقط هم از خدا بترس، اون دیگه ترس از خدا رو نمیگه، فقط امید به خدا داره. خب اگه روزی دست اوست، تو هم همه اطمینانت به خداست، هم باید همه دلت سمت خدا باشه که خدا بهت بده، هم باید همه ترست از این باشه که ازت بگیره، از اونم دیگه مطمئنه که خدا که از ما نمیگیره. چرا؟ چون از خودم مطمئنم، من به این خوبی برای چی باید خدا از من بگیره؟ پس تو اطمینانت به خدا نیست، اطمینانت به خودته. اونجام که خدا خدا میکنی، با خدا وارد مذاکره معامله شدی، سوداگری میگن توی مسابقه مافیا، شبا سوداگری میکنن. البته به شما نمیخوره به این چهرهای نورانی ربانی ملکوتی که اهل این بازی‌ها و داستانا باشی، سوداگری میکنن. اینا با خدا وارد سوداگری شدن، کاسبه. این تشکر، این فهمیده که خدا خوشش میاد از تشکر. یه چیزایی هم شنیده از این که لعن شکرتم لعزیدن نکن، سوراخ دعا رو پیدا کرده، میاد ایوای مثل الکی الکی، قلابی قلابی، دروغ دروغ، هی میگه خدا خیلی چاکریم ها، خیلی مخلصیم ها، بعد فهم میکنه خدای مثلا یه پول دیگه میندازه جلوش، خدا حواسش جمعه بابا. خدا دست شیطان از پشت میبنده انقدر حالیشه حواسش جمعه، بعد گول منو تو رو بخوره. خدا پرستی ماها اینه. بعد فهم میکنیم که آقا این دیگه توحیدی شد. بله اون قانون کارما و نمیدونم چی چی و فلان و اینا با کائنات و اینا اونا شرکه، این دیگه توحیدیه، این قرآن میخونه، آیه روایت داره، خدا رو قبول داره. میگه شکر کن خدا بهت بده. آقا دو طرف داره، فقط شکر که نیستش که. همونقدر که همه اعتمادت و اطمینانت به خدا باشه، همه ترست هم باید از خدا باشه. علامت اینم که از خدا ترس داره چی آقا؟ نه بحثه دقیقی ها، نمیدونم حوصله‌هاتون میکشه اینا رو بگم یا نه. دوستان میگن زیاد صحبت کن، حالا برعکس همه جا که معمولا توقع دارن کم صحبت کنیم، میگن آقا اینجا بیشتر صحبت کن، بیشتر طولش بده. البته نمیدونم دلیلش اینه که به مدح برسه یا نه، چون اونم خیلی مهمه همیشه، چون سخنران بعد انقدر جلسه رو چیکار کنه که تبلیغ مدح بده، مهم مدح جلسه است. ولی بنده عرض میکنم، میگم آقا باید حوصله هم باشه دیگه، باید کشش تو جلسه باشه. حالا نمیدونم چقدر کششش نسبت به این حرف هست و نیست. ما بعض جلسات داشتیم تو اوج اختشان شد در تهران، 7 شب شروع میکردیم سخنرانی رو، 10 شب با ضرب و زور و التماس سخنرانی رو تمام میکردیم. آقا ما دیگه جونمون نمیکشه دیگه، بعد 10 تمام میکردیم تا 11 طول میکشید که اینا پاشن برن دیگه. به هر حال میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. نمیدونم حالا حوصله هاتون میکشه به این حرفا نمیکشه، به هر حال مباحث مهمی است. نکته اصلیش اینجاست، اگه کسی واقعا باور کرده خدا همه کاره زندگیشه، دو تا نشونه جدی داره. یکی اینه که از غیر خدا توقعی نداره، باور نداره، کسی رو کاره نمیدونه، تو گرفتن ازش، توی امید داشتن بهش. یه نشونه دیگه هم داره، اینه که از غیر خدا هم نمیترسه و از خدا واقعا میترسه. میترسه از این که خدا درو ببنده، میترسه از این که خدا دیگه عنایت نکنه، فیضو قطع کنه. اون که مطمئن از این که فیض قطع نمیشه، اونم چه سرکاره، الکیه، تقلبیه، خدا پلاستیکی داره، از خودش مطمئنه. هازا لی، مال خودمه، حقمه، معلومه که باید بده، مگه چیکار کردم؟ این دوتا رو با هم دیگه داره. اینا شاخصهای مهمیه ها، به دردتون میخوره، اینا داشته باشید، خیلی اینا کاربرد داره. هم خود ماها رو کمک میکنه از توهم در بیایم، هم بفهمیم اینا که به اسم خدا و پیغمبر دکون باز میکنن چیه داستانشون. هر جای خدا خدا کرد جو نگیره که آخ جون اینا خدا پرستن مسلمونه. نه آقا جون، ترس از خدا خیلی مهمه. انی اخاف ربی ان عصیت عذاب یوم عظیم. این کلام همه انبیا بوده. آقا ما از معصیت نسبت به خدا میترسیم، از چک خدا میترسیم. اونی که این قانون جذب رو میگه، میگه برو شکر کن همه کارت خداست، نصف دیگه‌ش هم باید بگه که درست در بیاد، بگه حواست جمع باشه معصیت خدا نکنی چون همه کار خداست، حواست باشه حرفشو گوش بدی چون همه کار خداست. نه اینکه فقط به مردم که میرسی آقا مردم به درک، همه کار خداست، مردم رو چی کار داری؟ آفرین، نصفشو گفتی، نصف بعدیش هم میگی؟ و اینه این نصفشو که میگی، این که این تکبره که من خوبم، مردم هم همه به درک، من و خدا با هم، شما هم برین گمشین دور از اون. شما حرف باطن خیلی از ما هست. من با خدا بستم، خدا هم پشتمه. انقدر مطمئنی؟ بله. به کی مطمئنی؟ به خدا یا به خودت؟ خوب که بری تهش میبینی به خدا مطمئن نیست، به خودش مطمئنه. به خدا هم که مطمئنه، از باب اینه که به خودش مطمئنه، چون میدونه من که خوبم، من که اوکی هم، برای چه خدا باید ولم کنه؟ خیلی عمیقه این مطالب ها. نمیدونم حل میشه نمیشه دیگه، انشالله که حله. خیلی دقیقه این نکات، خدا کنه خدا این گوینده بفهمه چی داره میگه. از خودمون مطمئنی. اون که از خودش مطمئن نیست به خدا مطمئنه. اصلا علامت خداپرستی اینه آقا جون، خدا اونیه که بهش مطمئنی. این عبارت رو داشته باشین، من قبلی رو تموم کنم برگردم این عبارت رو یکم توضیح بدم و کم کم دیگه بحث رو جمعش کنم. اونی که به خدا مطمئنه، نه به خودش بعد میدونه خدا، خدا خداست، خدا همه کار است، دم خدا رو باید دید، بله حرف خدا رو باید، برات خدا من مهم باشه، آفرین. اون نصف اولش که همش میگن از خدا تشکر کن، روزی دست خداست، نشاط دست خداست، فقط خداست که به تو امید میده، آرامش میده، نشاط میده، اینا که توی حرف انگیزشی میگن. خب باریکالله، خیلی خوب. نصف دومش چی؟ حواست باشه فقط حرف خدا رو گوش بدی، حواست باشه معصیت نکنی، فقط چون برای اینکه همه کارو خداست. دم یه نفر رو فقط ببینی، یکی رو برای خودت نگه داری، اون یکی رو برای خودت نگه داری، به همینه. نه اینکه فقط دعا کنی. از دین بعضی فقط دعاشو بلده، این همون نصف گفتنه. چرا؟ برای اینکه دعا تو نگاه خیلی از ماها اینه که میریم چکمون رو پیش خدا وصول کنیم، یه چک داریم، یه حق داریم، راه وصول کردنش پیش خدا دعاست. اینا نکات مهمیه ها عزیزان. ما فکر میکنیم یعنی دینداری، یعنی خداپرستی، یعنی توحید. نه آقا جان، دو تاست. هم دعا چون خدا همه کار است، هم تقوا چون همه خدا همه کار است. اون هر جا دید از خدا و پیغمبر میگن، فقط نصفه این ورشو میگن، از دعا میگن، از تقوا نمیگن. بدون این دکون دستگاست. خداش قلابیه، خدا پرستی نیست، خود پرستی. اطمینان به خدا نیست، اطمینان به خوده. خودم رو حق میدونم، خودم رو کاره میدونم، حق خودم میدونم، وصول حق خودم رو تو دعا میدونم، میرم میزنم رو میز خدا، یالا بده، میشه دعا. خودم که وظیفهش بده. نمیخوام وارد مصداق بشم، اینا رو براتون توضیح بدم که الان کیا دارن توی این مملکت از اینجور شارلاتان بازیه در میارن. موردی و مصداقی بیام با رسم شکل و نشون دادن فیلم و صوت و تصویر بهتون معرفی کنم این افراد رو. هست توی این اینستاگرام که ماشاءالله فله‌ای ریختن اینجور آدم و جای دیگه هم هستن. بعضی وقتا توی این منبرها و مساجد و هیئت‌ها و اینا هم هستن. تو این مشهد هم الحمدلله دارید، محروم از نعمت نیستید. اینا شارلاتان بازیه، اینا پدرسوختگیه، اینا حق بازیه، اینا دروغه، اینا خدای واقعی نیست. اینا خدا خدا کردن طاغوت رو به اسم خدا به مردم انداختنه. نکته کلیدیه، اطمینان به خدا باید بشه، باور به خدا باید بشه. همونقدر که امید داره، همونقدر ترس داره، همونقدر که شوق داره، همونقدر خوف داره. شما این حالات اولیای خدا رو ببینید، نه که خدا پرست بودن و واقعی بودن، نسبت به خدا چه شکلی بودن، ترسشون چه شکلی بود. شما امیرالمومنین رو نگاه کنید، شب جمعه است، وقت دعای کمیل دیگه. شما عبارات امیرالمومنین تو این دعای کمیل ببینید. آقا دعا دعا میکنی، چطور وقت پول و دعای برای رزق و دعای برای فلان اینا رو خوب بلدی، دعای کمیل رو نمیبینی؟ این ترس امیرالمومنین تو این دعای کمیل رو نمیبینی؟ خدای بی‌محلی نکنی یا خدای جوابم بدی یا شما مناجات شعبانیه رو ببینید چه شکلی شروع میشه. واسمع دعایی اذا نادیتک، خدا میشنوی میخوام باهات حرف بزنم، به من توجه میکنی، اقبل علیه اذا نادیتک، خدا به من رو میکنی، میخوام باهات حرف بزنم. اصلا ما با طلبکاری رو میکنی چیه؟ خدا من اومدم، خیلی خوشحال شدی من اومدم، ذوق کردی ها، میتونستم نیاما دیگه، حالا گفتم برای تو ارزش قائل باشم. دعا کردن امثال بنده است. بعد وقتم که نداریم، دو دقیقه بده بریم دیگه، خیلی معطل نکن. این درخواست هم میخواد بکنه، دو ساعت طول میکشه. شما دعای عرفه رو ببینید، یک ساعت امام حسین تشکر میکنه، تو من اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، یک ساعت میگه، آخرش میگه یه حاجت دارم که اگه بدی هیچی دیگه ندی بسه، اگه ندی هر چی دیگه بدی که به دردم نمیخوره. اونم اینه که این گردن من از این قلو زنجیر باز کن. مثلا نوع دعا رو شما ببینید، اون عبارات آخرش که دیگه عجیب غریبه در دعای عرفه، انا فقیرون فی قنای فکیف لا اکون فقیرن فی فقر، من همونایی هم که دارم تو همونایی که دارم محتاجم، چه برسه به اونایی که ندارم. این ارتباط با خداست، این خداشناسی، این دعای عرفه است، این معرفته، این عبده، این حالش با خداست. امثال بنده یه محرم دو تا عشق میریزیم، یه نظری میدیم، تا 30 سال بعد توقع داریم، طلبکاریم. یعنی مجموعه بلاها و ابتلاعات و گرفتاری بعد از ما و خاندانمون دور بشه، ما یه محرم یه نهار دادیم سر عاشورا، برای چی با بچه ما مریض بشه؟ زینب کبرا اومده در گودی قتلگاه کنار این تن پاره پاره دست گذاشته خطاب میکنه، ربنا تقبل منا هذا القربا، خدا این قربانی رو از ما قبول کن. امام حسین علیه السلام ظهر عاشورا تیرباران میشه، دست به این گلوی مبارک میگیره، این خونهایی که زیر گلو جمع میشه به آسمون میباره، خطاب میکنه، صدا میزنه، ناله میزنه، یا رب ان هذا فیک قلیل، خدایا اینا برای تو کمه، کمه اینا برای تو، اینا رو از ما بپذیر. نگاه رو ببینید، میترسه از این که خدا از او قبول نکنه، میترسه، میگه من که شایسته نیستم خدا از من قبول کنه، اگه قبول کنه به لطف و کرمشه، من که کاری نکردم، من که چیزی ندارم. این حال عبده، این حال عبده، کم میبینه در راه خدا همه این سختی ها رو، همه این مصیبت ها رو، توقع نداره، توقع نداره. شب جمعه است، شب جمعه قبل شب عاشورا بود، یک شب جمعه گذشت از شب عاشورا، شب جمعه قبل به حسب موقعیت تاریخیش حال زینب چه حالی بود سلام الله علیها، دور و بر شلوغ بود، یه طرف عباس، یه طرف حسین، یه طرف قاسم، یه طرف علی اکبر، یه طرف حبیب، یه طرف مسلم ابن اوسج. دور و بر زینب هفته قبل شب جمعه شلوغ بود، این اصحاب اومدن بیعت کردن شب جمعه هفته پیش در محضر زینب سلام الله علیها که قرص بشه دل زینب، اعلام وفاداری کردن، سنگ تموم هم گذاشتن. لا اله الا الله. خیلی معطلتون نمی کنم، فقط یه اشاره بکنم و از دلمون انشاءالله فیض برسونه. حال شب جمعه قبل با حال این شب جمعه، مگه چند روز گذشته؟ هفته پیش این ساعت ها ساعت های بود که هی ابو عبدالله با زینب گفتگو میکرد، هی دلداری میداد، هی محبت میکرد، دست به سر و گوش زینب میکشید. امشب کجاست زینب بعد از این هفته؟ امشب کجاست؟ گفتن این شبها در زندان کوفه اسیر بودن این زن و بچه، منتظر نامه یزید. عبیدالله دستور داد این زن و بچه رو به زندان بندازن، زندان کوفه در دارالاماره. لا اله الا الله. میدونم این چند وقت زیاد گریه کردید و شاید خیلی حال اینکه روزه مکشوف و پروپیمون خونده بشه تو این شبها خیلی نباشه تو جلسات، همینجور باید نمکین و گریزی بعضی چیزها رو گفت. این زن و بچه رو فرستادن زندان، نامه دادن به یزید که چه کنیم با این زن و بچه، دستور میده که اینها رو بکشیم یا بفرستیم پیش تو. 3 روز طول میکشه که این پیک نامه رو ببره به شام برسونه، 1 روز شام باشه جواب نوشته بشه، 3 روز طول میکشه برگرده نامه رو بیاره، میشه 7 روز. این هفته بود که این زن و بچه در زندان بودن و به اینها گفته بودن که هر وقت صدای الله اکبر از پشت زندان شنیدید بدونید ما داریم با ندای الله اکبر میایم سر از تن همه تون جدا کنیم. حالا در چه زندانی بودن؟ گفتن در زندانی بود که دیوارش داشت رو سر این زن و بچه میریخ، سقف خرابی داشت، دیوار خرابی داشت، دیوار نموری داشت. و گفتن این اهل کوفه بعضی هاشون که بغض داشتن نسبت به این اهل بیت، یکی از نامردی هایی که کردن این بود، چون این زن و بچه میدونستن که اگر از پشت در صدای الله اکبر بیاد، یعنی برای اجرای حکم اعدامشون میخوان بیان و دائما هم التهاب داشتن، گفتن تمام این هفته این زن و بچه التهاب داشتن که وضع ما تو این زندان چی میشه. گفتن بعضی از این نامردها برای اینکه این زن و بچه رو بترسونن همی اومدن پشت این زندان داد میزدن الله اکبر، میگفتن این زن و بچه به هم پناه میآوردن، تو آغوش هم میآمدن، دوباره اینا میرفتن، جانم به قربان این زن و بچه. چقدر از این صداهای آزاردهنده شنیدن، چقدر همدیگر رو از ترس به آغوش گرفتن. من یه نمونه رو فقط بگم و عرضم تمام. جان فدای اون دوتا دختری که نقل کردن در برخی منابع، گفتن که بچه ها فرار کرده بودن به این بیابان ها غروب عاشورا به دستور امام سجاد علیکن بالفرار، گفتن وقتی خواستن این بچه ها رو جمع کنن سر خط کنن، دیدن که دو نفر کمن از این بچه ها. بررسی کردن فلانی و فلانی بودن که برخی هم اسم اینها رو نقل کردن که حالا بنده اسم نمیارم چون تو منابع تاریخی موثق نیست. گفتن این دوتا بچه رو دیدن که تو کاروان نیستن، پیگیر شدن ببینن این دوتا بچه کجا، شب جمعه است با این روزه بریم کربلا، برید خیمگاه و پشت خیمگاه امشب با دلتون اونجا گریه کنید. گشتن این دوتا بچه رو پیدا کردن، دیدن تو دل بیابون زیر یه بوته خار این دوتا بچه هم دیگر رو در آغوش گرفتن، از شدت ترس این دوتا بچه جان دادن در دل بیابون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام.